بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بزرگواران این جلو جا هست آقا، هم صدا ممکنه نرسه هم ولی اونجا خنک‌تره. ولی من خدا رو شاکرم به حق که توفیقی داده در خدمت شما بزرگواران باشم. از فریق گرامی هم جناب آقای اسدی، حالا نمیدونم باید از کسی بگم نام ببرم یا نه، تشکر میکنم. این جلسه و شبه این جلسه فقط یه چیزی منو آزار میده و اون اینه که بالاخره شما به زحمت میفتید، تشریف میارید، مخصوصا از شهرستان غیر قم، در این هوای گرم. اسباب پذیرایی هم که بسیار مختصره، از این جهت من اذیت میشم، ولی به هر این چیزی خودتون انتخاب میکنید، انشاءالله که معجور باشید. از خدای بزرگم میخوایم هرچی صلاح و صداد بر زبان ما و فکر ما همیشه، مخصوصا در این حالا نیم ساعت یک ساعت، جاری بشه. من دو نکته رو عرض میکنم، ولی بیشتر دوست دارم خدمت شما بزرگواران باشم، چون ممکنه برای من یه چیزی مهمه رو او معطل بشم در حالی که شما سوال دیگه‌ای دارید، مطلب دیگه‌ای رو دنبالشید. لذا بهتر اینه که زود تمام کنم و محضر شما باشم. فرمودن 35 جلسه با آقایون هست. خب میدونید شاید تو این جلسات علارغم همه حسنی که داره، اصلا بگید همش حسنه، بالاخره حالا بنده رو استثناء کنید، مشکلش این باشه که ممکنه گاهی در راه‌ها و مطالب حتی متناقض شما قرار بگیرید، پلوی استادی برید یه مطلبی بگه، بلو یه استاد دیگری میری دقیقا ضدشو میگه. حالا اگر بحث علمی باشه، اون میگه یجب، اون میگه لا یجب، خب حالا اون دیگه عادت داره. اما بعضی وقتا راهکارهای زندگیه. من یه خاطره براتون بگم. سال اولی که ما اومدیم قم، من قبل شیراز بودم، اومدیم و نشستیم سر کلاس سال دوم. یه استادی داشتیم، ایشون به قول خداشون امام زمانی بود، خیلی اهل امام زمان و ذکر و تشکیلاتی هم داشتن، جلساتی هم داشتن. به هر مناسبتی مسئله رو ربطش میداد به امام زمان. مثلا اگر میگفت بحث عوامل نسب میشد، ان و انک ان لیت لاکن لعل ناصب اسمند رافع در خبر زد ما ولا، چون بحث نسب بود میگو انشالله که علم امام زمانم منصوب بشه. من خب یه بچه طلبم بیشتر نبودم، 14 سالم بود، ولی از این روش خوشم نمی اومد که خودتو درس تو بده. حالا امام زمان تاج سر ما، بحثای امام زمان جای خودش، اما تو کتاب و سیوتی باید نحو بگی. لذا یه دفعه حواسم نبود تا رفت تو اون فاز یه نوچ اینجوری کردم، منم جلو میش نشستم، ایشون ناراحت شد و به ما حمله کرد. بعد گذشت و من برای اینکه از دل ایشون در بیارم، اینا خاطر جالبه بدونید، دنبالش یه مطلبی میخوام بگم. رفیقی داشتیم گفت که اینا شبهای چهارشنبه جلسه ای دارن و میخوای بریم منزل ایشون. گفتم خیلی خوبه، یه بهانه میشه که مثلا یک آشتی کنونی هم صورت بگیره. پاشدم با اون دوستمون رفتم خونه این استاد که سر کلاس به ما حمله کرده بود و اینها. اولا دیدم این مش نخود ریختن، نخود چند هزار نخود. رسمشون بود اینا صلوات میفرستادن برای سلامتی و برای فرج امام زمان، چون تسبیح خب اشتباه میشد، مثلا 2 کیلو 3 کیلو 5 کیلو نخود بود، چند ساعت صلوات میفرستادن. من خوب از خود فضا خوشم نیومد، چون دیدم یه اتاقی هست و مثلا خانمش تو پشت پرده و اینا هم اینجا نشستن، حالا تا صبح میخوان بشینن. یعنی همون موقع برام سوال باقی، این چه اسلامیه، این چه تفکرش، خود تو زن تو کردی پشت پرده، حبسش کردی، حالا مثلا بگذاریم. بعد ما رفت دادیم آشتی کنون دیگه. مثلا استاد یه آهی کشید گفت همش به درس خوندن نیست. خب اینا که هیچ اهل درس نبودن، من فهمیدم داره به من میزنه، حالا ما یه کمکی اهل درس بودیم. بهش گفتم استاد شما تقوا رو چی معنا میکنی؟ گفت تو تعریف کن. همینجوری نگارم ادبم مراد نکرد. گفتم تقوا یعنی انجام وظیفه، حالا هر حرفی که الان میزنم اون موقع همینو گفت، ترک حرام، انجام وظیفه. گناخه کی اینو تعریف کرده؟ گفتم ببخشید، اصلا ناراحت شدم، قهر کردم، رفت دیدم آشتی کنیم، حتی شامش هم نخوردم، بلند شدم اومدم بیرون. ما تو همون سال سیوتی رو تمام کردیم. حتی اون استاد الانم هست، من هنوزم احترامش میذارم، حرم میبینمش، هنوزم دست به سینه تعظیمش میکنم. رفتیم مقنی همون سال، رفتیم مقنی خدمت یه استادی که کم و بیش میشناسیدش، الان نمیدونم کجام هست. خب طلبه اول حوزه شده بود و تو امتحانات و حوزه، من رفتم مقنی شرکت کردم، همون سال سیوتی رو تمام کردم، رفتم مقنی. ایشون گاهی ما رو نصیحت میکرد، میگفت شما طلبه یعنی چه؟ نماز جماعت، نیم ساعت میخواد برید جماعت، نیم ساعت برگردید، یک ساعت هم نماز جماعت طول میکشه، معلومه که نرفته بود، در عمرش نرفته بود، یک ساعت که چند، دو ساعت میذارید برای یه جماعت طلبه، باید فشنگی، حالا شاید تعبیر فشنگی من تعبیر میکنم، با سرعت نماز رو تو حجرش بخونه، چون خودشم هنوز حجره داشت، ازدواج نکرده بود، و دستش رو بخونه. جماعت مالا خلاصش که مال عوامه، مال مردم بیکاره. حالا نگاه کنید تو یک سال تحصیل اون استاد اول، شب تا صبح ذکر و ورد و مثلا از این حرفا، این استاد حتی حاضر نیست که مثلا یعنی ملامت میکنه که چرا حتی شما حوزه میرید. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ببینید تو این مراوده های با اساتید با علما ممکنه دوچار این، خیلی مهمه اگه از حتی از شما گذشته شبهه رو دوستان توجه کنید و جوابشو برای دیگران، که آدم گاهی دچار یک تناقض در ارشاد، تناقض در هدایت بشه. ولی خوشبختانه خدای متعال ممکنه به انسان تشخیص راه بهتر رو توسط خودش نده، به این معنا که خودش اگر از بزرگان، از شیخ ارشاد نگیره، ممکنه به بهترین راه هدایت نشه، ولی تشخیص بهترین رو خداوند متعال به ما داده. دقیقا مثل این که ممکنه من و شما نتونیم بهترین نقاشی رو بکشیم، که نمیتونیم، اما میتونیم بگیم این نقاشی از این نقاشی بهتره، یا این راه حل از این راه حل بهتره. لذا ممکنه ما بی نیاز نباشیم از مشورت بزرگان، که نیستیم، بی نیاز نباشیم از مجالست با علما، که نیستیم، اما نگران نباشیم که احیانا ممکنه دچار تناقض بشیم. نه، آدم میتونه تشخیص بده راه معتدل، راه صحیح کدام راهه. این آیه رو نگاه کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که پرهیز از طاغوت میکنن. این طاغوت سه مصداق داره، یکی سران کفر، سران ظلمه، فسقه، یکی به تعبیر قرآن ابلیسه. میدونید قرآن یه تعبیر ابلیس داره، یه تعبیر شیطان داره، شیاطین داره، که با هم فرق میکنه. مصداق دومش ابلیسه، مصداق سومش شیطانه، که به خود ما مربوط میشه. یعنی من و شما طاغوت سر خودیم، همینطور که ملک سر خودیم. تو وجود من و شما هم طاغوت وجود داره، هم ملک. یعنی طاغوت فقط وجود بیرونی نیست. هوای نفس یه طاغوته، خودخواهی یه طاغوته. دیگه حالا برید جلو. مطلقم هست، تو اصولم خوندید دیگه، اطلاق حجته. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وقت عبادت هم فرق میکنه. عبادت فرعون یه جوره کسی بخواد عبادت کنه، عبادت ابلیس و عبادت نفس که انسان بخواد نفسش رو عبادت کنه. خب میگه پرهیز کنن از طاغوت، اما نه صرف پرهیز، و انابو الالله، یعنی از او پش کنن بیان این بر. ممکنه کسی هیچ طاغوتی رو قبول نداشته باشه، اما انابه الالله نداشته باشه. اون جنبه سلبی قضیه است، اجتنب و طاغوت. انابو الالله جنبه ایجابی قضیه است. بعد میفهمن لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول. حالا رو تفسیر معروف بعد عرض میکنم، یه مناقشه‌ای داره، ولی خب بذارم تو که معروف. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه شاهد عرض منه که انسان‌ها استماع میکنن اقوال مختلف رو، اما فیتبعون احسنه، احسنش رو دنبال میکنن. خب اگر ما قدرت نداشته باشیم، تشخیص نداشته باشیم، که نمیتونیم اتباع احسن بکنیم. او یا قرآن میفهمه نترسید، ممکنه اقوال مختلف رو بشنوید، ولی بعدم وعدش هم میده اولائک الذین هداهم الله،
یعنی گویا من خدا عهده‌دار هدایت شما میشم. اولائک الذین هداهم الله و اولائک هم اولو الالباب. خیلی چقدر قشنگ یک شیخی از بیرون مطرح میکنه الله، یک شیخی از درون مطرح میکنه عقل، اولو الالباب. اینا همینطور گتره‌ای کنار هم قرآن قرار نمیده. من خدا از اون بر از بیرون، البته خدا یعنی پیامبر یعنی حجت یعنی امام، اما از این بر از داخل یعنی فطرت یعنی وجدان یعنی عقل کمک میکنن و شما میتونید احسن رو انتخاب کنید. البته این آیه یه نکته ای داره، دقت کنید، علما از اساتید خدمتون هستیم. این آیه به نظر من این تفسیری که من الان کردم و معروفم هست، الان ذیل آیه هم همین رو آقایون نوشتن ترجمه کردن، این آیه نمیخواد بگه یستم اقوال مختلف رو میشنون. شاید از ما شنیده باشید اگر این طور بود باست بگه یستم اونل اقوال فیتبه اونه چی؟ احسنها. ها اینجا داره یستم اونل قول، این قول یعنی قرآن، یتبه اون احسنه، احسنه هم به قول نمیخوره، به اتباع میخوره که از یتبه اونه در میاد. الذین یستمعون القول یعنی قرآن رو میشنون، فیتبعون احسن الاتباع. در سیوطی هم خوندید گاهی ضمیر مرجعش قبلا خودش نیومده ولی مادهش اومده، مثل اعدل و هو اقرب و یادتون میاد. ولی برفرض که این آیه اونی که ما گفتیم نگه، مطلب مطلب درستیه. حالا چه از این آیه استفاده بشه که خیلی ها استفاده کردن، چه از این آیه استفاده نشه. برفرض که نشه، آیا حتما ما باید قرآن به ما بگی که انسانها گاهی بهترین قول رو خودشون، بهترین راه حل رو خودشون پیدا نمی کنن، ولی اگر اجتنب و طاغوت و عنابو الالله شدن طبیعتا خداوندم کمک میکنه شیخ بیرون، عقل و وجدانم کمک میکنه شیخ درون، نیروی درون، و طبیعتا آدم بهترین راه رو انتخاب میکنه. انشاءالله که کسی دچار سرگردانی نشه تو این نشست ها برخاست ها، ولی میخوام عرض بکنم که نباید نگران بود. حالا البته خب انسان سراغ هر کسی هم نباد بره، حال مثلا یک کسی تو اصلا شکست خورده است، مگر کسی بره پروش بگه که تو چطور شد که شکست خوردی، اونم که نمیگه که خب من چطور شد شکست خوردم. و الا اساتیدی که میرید محضرشون الحمدلله خوشنامن موفقن، طبیعتا اگر اختلاف سلیقه هم باشه جای نگرانی نیست. این اولین نکته که میخواستم عرض کنم و گفتم شاید آسیبی باشه. آقای اسدی زحمتی میکشن شما دوستان رو و حتما درخواست شماست و خواست شماست، ایشون هم اجابت میکنن، این نکته جایی نگرانی نداره. نکته دیگه که اگر اجازه بدید عرض بکنم و بحث و ختمش بکنم، به نظرم در نشست قبل شاید هم اشتباه میکنم چون من این برابر صحبت زیاد دارم، گاهی وقتا هم از یه جای دیگه مثلا گفتم جای دیگه فکر میکنم گفتم، فکر کنم راجع به اصالت و معاصرت مطالبی گفتم. با توجه به سن شما، حدود شما، چهرهایی که میبینیم، گرچه متفاوت هم هستید، استاد شاید، خیلی مسئله مهمیه. من الان جز چیزاییست که از زبانم نمیفته با گروه های مختلف از طلاب که میشنم، طلاب به معنای عامش، حتی فضلا. به هر حال اگر مثلا بنده رو قبول داشته باشید که یه طلبه ایست که درگیریش زیاده با بیرون، مثلا نمیتونه کسی به من میگه خب تو فقط با حوزه سر و کار داری، خب مثلا طبیعیه که خب مثلا اطلاعات کامل نیست، یا تو با دانشگاه هستی بیشتر، با اساتید دانشگاه هستی. یه کسی که میدونید به هر حال حالا این خودش کمال نقص کار نداریم، هرچه هست یه طلبه است که درگیره با حتی داخل کشور، خارج کشور، شیعه، غیر شیعه، حتی مسلمان، غیر مسلمان، اساتید دانشگاه، علما، چیزی که شما آینده باید انشاءالله بدرخشید و حرف داشته باشید همین نکته است. اگه قبلا هم گفتم اشکال نداره، بذارید تأکید بکنم. یکی اصالته، منظور من از اصالت یعنی رعایت هنجارهای دانش، یعنی شما اگر فقه میخونید واقعا فقه بخونید، روزنامه نخونید. بالاخره فقه هنجار داره، میدونید اصول فقه هنجار داره، ضوابط داره. فردا ما نیاز به فقیهی داریم که واقعا متضلع باشه، مسلط. ببینید زحمتی که علما کشیدن، مسلط بر متون، مسلط بر مبانی. منظورم از اصالت اینه، اگر حرفی میزنه حرفش انضباط داشته باشه، صدر و ذیل داشته باشه. بگید انضباط، بگید اصالت، بگید فقه جواهری که بعضی از بزرگان تعبیر میکردن. حالا فرق نمی کنه چه مکاسب بخونید چه مکاسب بگید. من بعضی چهره ها رو خوب دارم میبینم، استاد درس خارجن، استاد مکاسبن، خوب باید به شاگرد منتقل کرد. و خدای نکرده این تفکر نیاد به ذهنتون که خب ما این درس رو برای چی میخونیم. جالبه، من الان که میخواستم بیام پایین شاید یک دقیقه نشد، یه طلبه زنگ زد، گفت من طلبه هستم، سوالی دارم. این درس حوزه که خب به درد نمیخوره، همین یک کلمه. منم خب میدونی معمولا دیرم ناراحت میشم، گفتم شما طلبه اید؟ گفت بله. گفتم خب این چه جور حرف زدنیه؟ درس حوزه؟ بله، ما درس ضعیف داریم، درس متوسط داریم، درس قوی داریم. یعنی چه درس حوزه که به درد نمیخوره؟ هستن بعضی تفکرات. به هر صورت فضلا این توهمات نمیاد سراغ شما الحمدلله. نه، فکرم نکنید فقط فقه اینطوریه. شما کلام، تفسیر، حتی تبلیغ، منبر، منبرم باید اصالت داشته باشه. من این دهه محرم یه دو هفته ای اگر بتون بگم مردم چقدر تشنن، همین مردمی که گاهی ناراضیان میبینید تو خیابون، حتی بی احترامی میکنن، ولی واقعا وقتی میبینن مثلا یه حرف منطقی زده میشه خیلی با گذشته فرق کرده، آگاهی مردم بالا رفته، این فضای مجازی. لذا تبلیغ هم اصالت میخواد. نکته دوم معاصرته، معاصرته. یعنی آقایون راحت بگم بعضی از بزرگان ما مثلی که تو زمان حال زندگی نمی کنن. نه منطقشون منطق معاصره، نه منبرشون منبر معاصره، نه فرایند استنباطشون معاصرت داره، نه خروجیش که برایند استنباط باشه. شما نگاه کنید ما آیا میخوایم فقهمون قابلیت اجرا داشته باشه یا نه؟ آیا باید پاسخ خوب باشه یا نه؟ آیا جامع باید باشه یا نه؟ خب اگر اینطور باشه ما نیاز داریم بالاخره اقتضاعات معاصر رو، همونی که مرحوم امام میگفت عنصر زمان و مکان. این عنصر زمان و مکان آقایون صرف این نیست که مثلا خون یه زمانی مالا ینتفعه بوده، حالا ینتفعه خیلی فراتر از اون هاست. اقتضائات معاصر رو باید یک استاد درک بکنه، جای استدلال به چه دلیلیه، تضاهمات رو بفهمه. من عذرخواهی میکنم چون یک کمی وارد جزئیات بشم شاید تطبیقاتی پیدا کنه و واقعا نمیخوام تطبیقات داشته باشه. من با بعضی افکار که مواجه میشم حس میکنم اینا اصلا تو دنیای تضاهمات نیستن، یعنی تضاهم دو مصلحت، دو مفسده یا مصلحت و مفسده، ظاهرا هیچ مجالی برای باب تضاهمات باز نکردن. خب اینا رو باید شما دقت داشته باشید آقایون. دیگه من آروم آروم بحثم رو تمام کنم. فضلا، به عنوان حالا بگید برادر بزرگتر، حداقل شما بعضیاتون که حکم نوه منو دارید، همسن و سال علی رضا هستید که شاید بشناسیدش، نوه منه. بعضیاتون که من بگم مثل پدر بزرگتون هستم، بعضی پدرتون حالا کفش میشه برادر بزرگتر دیگه، حداقلش پیرترین بزرگوار الان جمع شما، نهایت من میشم برادر بزرگتر او. این رو داشته باشید دوستان که همیشه یک حظی برای اشتباه برای خودمون قائل باشیم، یعنی خودمون رو هیچ وقت حق مطلق نگیریم. این کتاب رو میبینید، من توصیه میکنم بخونید، ادوار فقه مال مرحوم محمود شهابی. آثار محمود شهابی آثار ارزشمندیه. اینا کسانی بودن که دوران رضاخان رفتن دانشگاه و لباس گذاشتن کنار رو رفتن و من هیچ رد نمی کنم، اون زمان چاره ای نبود و آثار خوبی مرحوم آیتی، دکتر ابراهیم آیتی تاریخ رو نوشت. مرحوم شهابی بیشتر رفت تو فلسفه فقه، امروزه میگن فلسفه فقه. بله بله، مرحوم شریعتی پدر خیلی ها بودن بله. رفتن و واقعا هم زحمت کشیدن. حالا رو انتقادی که بعضی ها میکردن چرا حوزه رها کردید، سلیقه من میگه کار خوبی کردن رفتن. به هر صورت این کتاب رو بخش خوارجشو ببینید، این کتاب آخراش فقه خوارج، واقعا خواص خوارج انسان دقیقا تو مگه خوارج کیا بودن؟ اولا خود رو حق مطلق میپنداشتن، یه خاصیت چون بود. بعد هیچ کس رو قبول نداشتن. اینجا حالا یه کمکش رو من براتون میخونم. نافع ابن ازرق میگه کشورهای اسلامی به طور مطلق دار کفره، مردم آن همه کافر، همه اهل دوزخ، نباید به نماز دیگر مردم حاضر گردن، نباید همینطور. و واقعا آقایون ما میبینیم بعضی وقتها بعضی همین تفکرات رو دارن، یعنی وقتی مثلا میگی بابا خب شما حرفی داری منم حرفی دارم، میگه یعنی چه؟ یه موقع با یکی از آقایون بحثمون شد، یعنی چه؟ تو حرفی داری من حرفی دارم؟ خب شما ببینید آقایون بزرگوار، این مکاسبشه درسته؟ ما دیگه مثلا قرآن نیست ولی خب خیلی کتاب متقنیست. شما یک صفحه از این مکاسب پیدا کنید که کمتر از 10 اشکال برای این کتاب گرفته شده باشه، حتی 9 هم وارد نیست بلکه بیشتر. بعضی صفحاتش من دقت کردم تا 50 اشکال علما گرفتن. اون مبادلت مالن به مالن اول بیت نگاه کنید و بشمارید تا نزدیک 30 تا 40 تا 50 اشکال. البته خب اکثرش هم وارد نیست، بعضیش هم وارد. این معنیش اینه که تو اگر شیخ انصاری هم باشی نمیتوانی اثری رو خلق کنی که بدون اشکال دیگران باشه. اینه که فضلا اون چه من میبینم دارم براتون میگم، به عنوان یک پدر، یک برادر بزرگتر، هر چی تعبیر کنید، هیچ وقت خودمون رو حق مطلق فرض نکنید، هیچ وقت قضاوت رو شخص نبرید. مثلا میخواد یه پایان نامه رو، یک کتاب رو نقد کنید، نگید فلانی گیج بوده، نمیدونم فلانی مثلا سواد نداره، من لا تحصیل الله. دیدید بعضی قدیمی ها میگفتن، شما بگو این مطلب پنج تا اشکال داره. خدا رحمت کنه، یکی از دوستان ما بود تو حادثه منا شهید شد. ایشون گاهی که تو جلسات با هم بودیم مثلا پایان‌نامه می اومد یا طرح‌نامه می اومد، میگه اینو مثلا از فلانی، حالا یا اون که میگه دزدیده. مثلا من یه موقعی گفتم برادر بزرگوار شما بگو این حرف قبل از ایشون کس دیگه گفته، چون این مطلب دیگه زمین میخوره، باید حرف نو باشه دیگه نیست. یا مثلا این مطلب بله کسی که تحصیلی نداره، مرحوم صاحب جواهر گاهی حمله میکنه به مقدس اردبیلی، میگه این تو زیغترین معنای عدالت مقدس اردبیلی عادله، ولی اختلال تو روش داره. خب این لازم نیست اینجور تعبیر کنیم. شما اگه به مطلب اردبیلی ایراد داری بگو مثلا این ایرادش اینه. هیچ وقت فضلا، حتی من میخوام بگم تو بحث سیاسی، بحث اجتماعی، ممکنه ما مثلا رو کار فلان وزیر، فلان وکیل اشکال داریم، اشکال نداره بگید آقا این مثلا کار، این اشکال، حتی اگه واردیم، اگه وارد نیستیم که حق نداریم، این اشکالاتو داره. اما بکشونیم به شخص و به افراد، یا تعابیر تون ممایز حق و به سکلا و قدیمیاتون هم میگفتن، اینا رو به نظرم بذارید کنار، اینم بحث اخلاقی قضیه. من از خدا میخوام حالا به هر حال به احترام کتابهایی که اینجا وجود داره و قرآنی که وجود داره، از خدا میخوام به احترام این کتابها، به احترام قرآن، دعاها انشاءالله کمک کنه شما و از بزرگان که هستید انشاءالله باز بزرگتر بشید، هممون خدمتگزار به دین باشیم. و روزی که شیخ انصاری ها میان، بزرگان میان، سید مرتضی میاد، شیخ طوسی میاد، کی میاد، ما هم انشاءالله در صف علما و بزرگان و خدمتگزاران به دین محشور بشیم انشاءالله. کشورم به هر حال وضعیت استثنایی داره. شما جوانها پاکیزه اید، خیلی هاتون هنوز خیلی از آلودگی هایی که گاهی بالاخره آدم هی میاد بالاتر آلوده میشه ندارید. واقعا برای کشور، برای نظام، رهبری نظام، برای تشیع و هر حال کشور امام زمانه، امیدواریم خداوند از آسیب ها حفظش کنه و دشمنان این کشور و این مرز و بوم رو هم انشاءالله در اسرع وقت نابود کنه انشاءالله. من حالا وقت کمی رو محضر شما هستم آقای اسد.
خیلی من موضوع استفاده کنم توی این فرصت 5-6 تا سوال نوشتم، هر مقداری که سلام میدونید جواب
بدید. فقط چون ضبط میشه اگر بلندترم بگید بله، غیر از که من بشنوم ضبطم.
سوال اول، چند نفر از دوستان پرسیدن فرمودن یکی از عوامل موفقیت شما همین نظمی است که خدای متعال به شما داده این نعمت رو، و عمدم تو بحث نظم برای طلبا مخصوصا اونایی که بالا سنشون بالاتر میاد و بحثای بالاتر رو دنبال میکنن، همراه کردن خانواده است. گفتن شما چطور تونستید خانواده رو همراه بکنید، یا مثلا خودشون همراه بودن؟ نمیدونم این سوال رو خیلی زن طلبا رو درگیر کرده، اگه اینو جواب بدید.
این که میگید شما، من دستم بسته میشه، ولی از باب اینکه یه تجربه زنده باشه از این باب عرض میکنم. چش و الا شاید من رو صغرای کار، گرچه نمیتونم، یعنی دروغ میشه، شما نظم دارید تو کار من میبینید دیگه. ببینید دوستان، من
اینا نمیدونم بگم باز دو دفعه همینم یه چیزی بشه علیه من درست کنن. من گاهی زن و مردی رو عقد میکنم که حتی خیلی کمم به مراجعه میشه که دختری پسری عقد کنم، به پسره میگم که حواست به دوست دخترت باش، به دختره هم میگم حواست به دوست پسرت باش. خب من که نمیخوام ترویج کنم دوست دختر و دوست پسر، میخوام بگم که آدم باید تو زندگی آی اسدی بیتونه برای خانوادش جا بیاندازه که یعنی دوست باشن با هم، رفیق باشن. ما گاهی فکر میکنیم مثلا اون همسر منم، خب شوهرم، الرجال قوامون علی النساء، و میدونید که جن و انس و ملک میگن با حقوق نمیشه خانواده رو چرخون، خانه رو چرخون، با اخلاق میشه چرخون. و خب حالا همه خانواده هم میتونم بگم مثل همان، خود این شانس میخواد تا یه حدی، ولی از شانس و قسمان یه شانسی داریم که حصولیه، یه شانسی داریم تحصیلیه. واقعا اگر مثلا همسر آدم بدونه که شوهرش دلسوزی میکنه، مثلا اگه کاری هم میکنه برای همسرشه، یه جور خلاصه باید مدیریت کرد. مدیریت همراه کردن همسر یک نوع مدیریته که به نظر من خیلی مؤثره. خب مثلا بعضی آقایون تو مطالعه مثلا فرض کنید خانمش میخواد حرف بزنه، من کلاس دارم، درس دارم، الان فلان دارم، خونه بز اون حرفش بزنی تام کار خود تو بکن. داره حرف میزنه، ما که اینجوری هستیم، حتی بعد بپرسید چی گفت نمیدونم چی گفته. بله اونی که من جواب شما رو بدم، سوال خوب شما اینه که آدم اگر بتونه همسرش رو رفیق خودش بکنه و حس کنه که اگر منم پیشرفت کنم تو سهیم هستی، خیلی مهمه. انشالله که یه موقع من دیدید یا نه توی یکی از مجلات خوندم المیزان رو دو نفر نوشتن، این ناقلا یه تیتری زده بود که همه بخونم، المیزان آقای طباطبایی نوشته، دو نفر یعنی چه؟ برای من جالب بود من اون نفر دوم کیه، بعد زیلش نشد همسر علامه، که ایشون می اومده آقای علامه هر نیم ساعتی یه سیگار میکشیده یا نصف نخ سیگار، نیم ساعت بعد چای میخورده اینجوری. خب این همسرش این کار میکرده، مثلا سیگار بهش میداده نیم ساعت بعد چایش میبینید اینا. خب علامه خودش میتونه سیگار رو روشن کنه، میتونه چای رو بریزه، اما خانم این کار رو میکنه، لذا المیزان هم نوشته میشه. اینا دیگه مدیریت علماست، در حالی که بعض علما داریم نه، خب اینا همسرانشون فاصله دارن.
سوال دیگه پرسیدن، گفتن که جایگاه علوم عقلی مثل فلسفه و کلام مخصوصا تو زمان حاضر ما که شما فرمودید با طوایف مختلفی هم برخوردارید، به نظرتون چقدر باید بهش اهمیت بدیم؟ یعنی چقدر بهش بپردازیم برای طلبایی که الان مخصوصا هم فقه و اصول هم کار میکنن؟
ببینید علوم عقلی اگر منظورتون گزاره هاییست که میخواد از عقل وام بگیره که میشه اهم از فلسفه، خب اون دانش، هیچ دانشی بدون استمداد از گزاره های عقلی اصلا به سامان نمیرسه. یعنی شما میتونید اصول رو، فقه رو بدون استمداد از گزاره های عقلی، حالا چه عقل ابزاری چه عقل استقلالی، که دیگه این اصطلاحات رو باید بلد باشید. اگر منظور فلسفه است، از علوم عقلی فلسفه است، من شما بزرگواران رو به بخشی از مباحث فلسفه توصیه میکنم، مثل جلد 8 اسفار، جلد 9 اسفار، جلد 6 اسفار، چون البته شاید بعضی هم خوشون نیاد یا مثلا اصلا نگاه آدم به تراث نگاه دیگه ای میشه. کسی که مثلا جلد مباحث نفس اسفار رو میخونه یا بحث معاد رو میخونه، اصلا معاد رو یه جور دیگه میفهمه تا کسی که اینا رو آشنا نیست. ولی زمان همه اسفار مثلا نه، منظومه رو من با اینکه دو بار خوندم توصیه نمی کنم، شرح منظومه رو توصیه نمی کنم، ولی مثلا نهایت الحکمه رو توصیه می کنم، کنارش بدایه رو مطالعه کنه کسی. ولی بعد بخشی از مجلدات اسفار، البته من اسفار رو کلمه کلمه خوندم غیر از جلد 4 و 5 که طبیعیاته، ولی توصیه نمی کنم همه رو. اما این جلده که نام بردم مؤثره، حالا ممکنه تو فقه مؤثر نباشه ولی تو فهم دین، فهم روایات. بله،
چه بخشی
مجلدات
جلد 8 تا 9 و 6
چه بخشی
هست؟ همه رو بخونم، همه رو بخونم. حالا اگر اسفار من نشونتون بدم، اگرم میخونید حتما با فهرست، چون مرحوم آخوند ملا صدرا مختلف حرف میزنه، باید حالا وقتی بلند شده نشونتون میدم چجوری باید با اسفار رفتار کنید. اما بحث کلامی خب یه مقدارش بحث اعتقاداته، یه مقدار بحث شبهات روز کلام جدید. آیا اصلا من خیال شما راحت کنم، یک مجتهد به روز نمیتونه از بحثای کلامی مخصوصا کلام جدید مستغنی باشه، باید کار بکنه. همونطور که نمیتونه از حقوق، شاید حقوق سوال نکنید، نمیتونه مستغنی باشه، از قوانین نمیتونه مستغنی باشه.
یه سوالی که خیلی برای طلبای درس خارج مطرح میشه که کی وارد فقهای تخصصی یا حالا فقهای مضاف بشن؟ به نظرتون سال مشخصی داره فقهای عمومی رو بخونن یا اینکه نه بستگی به کیفیت درس خوندنشون تو فقهای عمومی دارن؟
بله، کی وارد فقهای مضاف بشین؟ ببینید قطعا اگر کسی مثلا میگه سال دوم، سال سوم، به نظر من درست نمیگه. چیزی که خیلی مؤثر استاده، فضلا نقش استاد رو کم نگیرید، استاد خیلی مهمه. ممکنه مثلا شما سال اول خارج دونه، حالا باییدم یه خارج میرید، ولی یه استاد روشن نظریه پردازه، چه میدونم به روز، حالا یه فقه مضاف شروع کرده، بگی نه من باید حال صبر کنم تا چند سال خارج عمومی درس فقه رو ببینم. تازه عمومی چی؟ مثلا صلات عمومیه، مثلا عبادات، معاملات عمومیه؟ نه، برید. اون چه مهمه استاده، که به نظر من مقدمه بر هر چیزی. اگر استاد خوبیست، به روزیست، باید رفت و استفاده کرد، ولو سال اول درس خارج باشه.
یه سوالی که برای طلبه ها صد خیلی الان، مخصوصا با توجه به این امکانی که مرکز مدیریت برای انتخاب درس بهشون داده، اینه که حلقات بخونن یا کفایه. این رو شما خودتون کدوم رو میپسندید؟ برای طلبه ها متفاوت میبینید یا نه برای عموم طلبه ها یه کتاب خاصی رو مشخصا توصیه میفرمایید؟
ببینید از اون جواب قبلی من باید زیرکی باید اقتضا میکنه، اینم باید متوجه بشید استاد مهمه. یه دفعه شما میبینید یه استادی که البته میشناسید، موفق، خوشبیان، مثلا این حلقات شروع کرده، ولی الان اون استاد تو کفایه نیست، خب به نظر من استاد مهمتر از کتابه، یعنی اول استاد بعد کتاب. ولی در شرایط مساوی ممکنه بگی نه، حالا هم استاد خوب کفایه هست هم استاد خوب حلقاته. من توصیه میکنم به کفایه، چون اگر کسی کفایه رو با دقت بخونه، اولا میدونی خیلی متنای بعدی ناظر به کفایه است. شما بالاخره کفایه رو باید خوب خوب بخونی. فردا میخواد تو اصول آقای خویی، اصول آقای نائینی، اصول آقا ضیا و اینا همه ناظر به اصول آقای آخونده. شما بی نیاز از افکار و انظار آقای آخون نیستید، پس چی بهتر درسش بگیرید. منتها اگر بتونید جمع بین حسنین بکنید، مثلا کفایه رو درس بگیرید، حلقات رو تو اون بخش مطالعه کنید و ترجیحاً با یک کسی که از شما یک کمی جلوتره مباحثه بکنید، این بهتره. و شما اگر کفایه رو خوب بخونید میتونید حلقات رو ابتباد حوصله کنید. عبارت آقای صد میدونید عبارت های زود با آدم رفیق نمیشه، میتونید، ولی عکسش میسر نیست. یعنی شما حلقات رو بخونید، من توان نمیبینم کسی کفایه رو با اون اندماجی که داره. لذا در شرایط مساوی من کفایه رو توصیه میکنم. چنانچه نسبت به رسائل همینطور، اگر کتابی در کنار رسائل ممکنه مطرح بشه، میگم رسائل رو بخونه، اونو مطالعه کنه.
سوال آخری که من با اجازتون بپرسم، یه بحث اخلاقی بعضی از عزیزان درخواست کردن که چیکار بکنیم خب به دنیا دل مخارج بشه.
خب اینو باید کسی بگه که خودش بدبخت نباشه. متاسفم ببینید علمای اخلاق میگن سه چیز خیلی مهمه، سه چیز خیلی مهمه که اینا اگر با هم کنار هم قرار بگیرن محشر میکنن. یکی مراقبت در روزه، یعنی آدم در روز به تعبیر امام علیه السلام ملجم باشه، لجام داشته باشه، لگام داشته باشه. مراقبت در روز. دوم محاسبه در شب. حالا چقدرم جالبه که نه وضو میخواد، نه غسل میخواد، نه رو به قبله میخواد، هیچی نمیخواد. محاسبه در شب که من چی کردم؟ بالاخره 24 ساعت عمرم گذشت. به قول حضرت امیر علیه السلام، انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علی یمزی به بعضک. یعنی دفتر اون مثل این کتابه، هر روز که میگذره یه ورقش کنده میشه که اگر تمام چسبها و سریشم و اینا جمع کنی نمیتونه این برگو برگردونه. خب حساب کنه محاسبه در شهر، اگر حق الله رو مثلا کوتاهی کرده، اگر البته حسابم درست حساب کنه، نه تنها قاضی بره خوشحال برگرده. لذا میگن مراقبت در روز، محاسبه در شب، و سوم تفکر. فضلا این حدیث وقتی از پرسی چی میگید که سندش هم عالیه، سنی ها دارن شیعه هم دارن که فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. حالا ستین سنه سب اینا نداریم، حتی سرچ نکنید 20 آدرس بیادن، اینا در و پا نداره، ولی اینو داریم، فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. یک ساعت هم یعنی لحظه، نه یعنی 60 دقیقه. اصلا اون موقع 60 دقیقه نبوده، دقیقه و ثانیه و ساعت اینا مال قرن ششم هفتم به بعد ظاهرا. یعنی یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. دیدم تو تلویزیون یه آقای میگه ثوابش بیشتره، اصلا بحث ثواب نیست که، حواستون باشه. شما از فضلا هستید، حضرت نگفتن افضل یا مثلا ثواب بیشتر، اصلا بحث ثواب نیست. ممکنه یک سال عبادت ثوابش هزار برابره یه لحظه تفکر باشه. گفتن خیرون یعنی مؤثرتر. واقعا هیچ وقت فکر کردید آقا فرض کنید من توی این کتابخونه، همین کتابخونه از امروز که نمیدونم چند تیر بوده، حالا ازم 24 تیر بوده 23 تیر بوده تا سال دیگه 23 تیر همینجا تکون نخورم، به خانمم بگم برای من غذا بیار، روزا روزه بگیرم، شبام نماز بخونم. پیغمبر میفهمن که اون یک لحظه تفکر از اون یک سال عبادت بهتره، چون اون یک سال عبادت ممکنه منو تکون نده. بله ثواب پشت ثواب، ثواب پشت ثواب، و شاید یه دریچه‌های حکمتی هم باز کنه، اما یک لحظه تفکر گاهی شما بررسی کنید. ای کاش یه نفر از شما دوستان اصلا اینو موضوع تحقیقش بکنه. اونایی که یه تلنگر امثال بشر حافی، فضیل عیاض و و و اینایی که یه تلنگر اونا رو عوض کرد، تغییرشون داد، این ستا تو زندگی آدم آقا اگر بیاد. سوالتون چی بود که من اینو باز کردم؟ محبت بیاله. این نه فقط محبت دنیا میره، اصلا آدم عوض میشه. محبت دنیا بینید چه دنیای حلال چه حرامش، ما بحث حرام نمی کنیم، دنیای حرام رو میذاریم کنار، دنیای حلال. خب ببینید اصلا محبت به دنیای حلال، محبت ها اوج حماقت، این اگر بخوان بگن رأس الحماقه، اونم که فهمودن حب و دنیا رأس و کل خطیه، دنیای حرامو که نگفتن مطلقه. دنیای حلالم اگر حب باشه، اگر حب باشه نگید خب ما نمیتونیم، الان بالاخره دنیا رو دوست داره، نه دنیا رو ما نیاز داریم. این که آدم دنیا رو نیاز داره لذا طالبشه، غیر از اینه که دوستش داره. این دوتا رو از هم جدا کنید. گاهی انسان احساس نیاز داره غیر از حبه، نیاز که کارش نمیشه بکنیم، تعارف نداریم، ما نون نداشته باشیم بخوریم، آب نداشته باشیم استفاده کنیم، ماشین نداشته باشیم سوار بشیم، خب میلنگه کارمون. این نمیگن حب، این حب اونیست که وابسته بشه. این دنیای حلالش هم واقعا مال بیفکریست. شما هر چی میخواد الان مثال بزنید، مثلا تو کار ما دیگه بالتر از مرجعیت هست؟ حساب کنیم واقعا به مرجعیت دیگه. خب چیه مرجعیت؟ خدا رحمت کنه آقای بروجردی، همین جا که آقای اون نشستن، یه موقع نوه آیت الله بروجردی اومده بود، ما محضر ایشون بودیم، میگو جد ما این اواخر میگو من صراف شدم. صراف یعنی پولو میگیرم مثلا پخشش میکنم یا میرم به او، مثلا اینطوری. هیچی نیست، همش خیاله. اون چی که فضلا باید براتون مهم باشه خدمته به دین، این مهم. اگر انسان رفت دنبال خدمت به دین، اتوماتیک دنیا براش سبک میشه. من معذرت میخوام یه کمی سختمه، چون خود من گیرم، اولم تأسف خوردم، ولی شما سوال کردید دارم میگم. مثلا ریاست جمهوریش، حالا رهبریش، جمهور اسلامی مثلا پست رهبری، خب حالا بحث نمیدونم جهات معنویش، اونا که ربطی نداره به پست. آدم هر چه حساب کنه آقا خیاله، توهمه. به قدری که به هر حال از دنیا وابستگی شد برطرف کنه، خوب نباید باشه. نمیدونم شنیدید یا نه که مرحوم امام، یه زمان من از خود ایشون شنیدم، امام خمینی میگفت که میفرمود استاد ما آقای شاه‌آبادی یه زمانی به من گفت، این واسطش فقط امام خمینیه دیگه، گفت من به یکی از بچه هام خیلی علاقه من شدم، ترسیدم که مبادا شیطان اون آخرین لحظه از طریق این بچه بیاد سراغ من، ولذا آنقدر ریاضت کشیدم که حب این بچه از دلم، حب یعنی هم وابستگی ها، اون پیوستگی وابستگی بره بیرون و بشه طبیعی. مثلا البته نبادم بترسیم، اینا اتفاقی نیست، آدمی که یه عمری بالاخره دنبال اهل بیت، دنبال خدا و رسوله، اینطور هم نیست که شیطان اون موقع بتونه زودی بیاد ایمانو بگیره بره، ولی به هر حال باید مواظبت کنیم. جواب سوال خوب شما آقا اینه که مراقبت در روز، محاسبه در شب و تفکر. فرقم نمیکنه. حالا یکی از شما پرسید آقا من مبتلا به گناهم چه کار بکنم؟ یکی گفت من مثلا درس نمیخونم. بعضی آقایون طلاب سوال میکنن آقا چیکار کنیم اراده پیدا کنیم برای درس؟ همینه. اگر کسی واقعا حالا مثلا تفکر بیاد، خیلی چیزا میاد. این عنصر تفکر رو خیلی اهمیت باید داد. من به عنوان یه طلبه، حالا قبول کنید، شاید عبادتی رو بالاتر از تفکر ندونم، تو نظر برکت ها، خیرون ها. اینطور
خیلی نماز و فرصت ما تموم شد، بود کردیم دیگه، ساعت که رفته بود. سلامت و جان و سلامت.
محضر شما اینقدر شیرینه که من بی‌تعارف میگم، فقط دعاتون میکنم، شما ما رو دعا کنید، ما رو دعا
کنید.
فرمودید که بحث اصالت یا معاصر، معاصر به اوضاع جامعه که نگاه میکنیم، خب حالا چه بین مردم که میریم تبلیغ یا بین طلاب، احساس میکنیم که حوزه علمیه، حالا مدیریت، هر کی میخواد باشه، خب، و اون کسانی که مسئولن در امور حوزه نسبت به واقعیت هایی که در جامعه هست که ارتباط داره با مسئولیت حوزه و روحانیت، یا اطلاعی ندارن، یعنی نرفتن از نزدیک این واقعیت ها رو دیده باشن، یا اطلاع دارن ولی الان مدیریت ضعیفی دارن، برنامه‌ریزی ضعیفی دارن. احساس میکنم الان حوزه اون کارکردی که باید در جامعه داشته باشه و جایگاهی که در جامعه باید داشته باشه، این روز به روز داره ضعیف میشه. خب شما ببینید الان اگر من همین اول صبح بخوام لباس رفتگری رو بپوشم دیگه کمتری، خب هر کاری رو در جامعه بخوام انجام بدم، بعد یکی دو روز اون سازمان و اداره مربوطه میاد با من برخورد میکنه، شما چیکاره اید؟ ولی در جامعه امروزی ما به اسم دین خیلی سخنران داریم که داره حرفای بی‌مبنا میزن، مدح که نده، یا مقالاتی که داره منتشر میشه، یعنی میگیم حوزه اصلا نیست، اصلا که انه او وظیفه نمیدونه که مقابل این جریانات بیسته. یعنی ما داریم میبینیم یک سری سخنرانای مدحی یه مطالب میدن واقعا آدم تمنای مرگ میکنه، ولی کسی نیست، اصلا تو جامعه نیست، حوزه نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، از آن من خیلی کوچکتر از اینم که بخوام کسی رو نقد بکنم، ولی به نظرم اگر حضرت عالی این مطلب بنده رو قبول بفرمایید، شاید درد دل خیلی از طلاب باشه و بالاخره شما جایگاه ویژه‌ای دارید، میتونید این حرف رو حالا یا برسونید یا واقعا این خیلی مؤثره، خب اگه این رو مطلب رو بشینیم روش فکر بکنیم، من با روش فکر کردم و مطرح کردم هم بین مردم بین خانواده. یکی از مهمترین اصول تربیتی اهل بیت علیهم السلام برای تربیت جامعه، فرد، خانواده، ارتباط با همسر، با فرزند، رعایت کردن روح عزت و کرامت طرف مقابل و متأسف بنده به عنوان یک طرف در حوزه علمی احساس نمی کنم حوزه برای من طلبه یک عزت و کرامتی قائلم. خب احساس نمی کنیم حوزه داره برای ما حوزه دانشگاه نیست، حوزه یعنی حوزه، حوزه باید پدری بکند برای من طلبه. وقتی می بینیم این سر الان شما قرار نیست طلاب هر کاری که ثواب داشته باشه رو بره انجام بده، خب ببخشید من اینو در میارم برم هر کاری که ثواب، طلبه باید طلبه کی بکنه؟ این که ما بیام افتخار بکنیم طلبه رفته زلزله به مردم کمک بکنه، خب ببخشید شما یه جا خراب کردی که الان میخواید جبران بکنید آی طلاب، ببین مردم این طلاب دارن به شما کمک میکنن، طلبه باید وظیفه‌ش رو انجام بده در جامعه. خب اون بحث سیل یا زلزله باز افراد مسئول خودش داره، طلبه الان ببخشید این یه واقعیته، ما یه سری واقعیتهایی رو خدمتتون عرض کردم در جامعه هست در حوزه هست، هر کسی واقعیت رو نشناسه هم در تفکر اشتباه میکنه در برنامه‌ریزی در همیشه. واقعیت اینه که الان طلبه مأیوسه، رشد علمی طلاب رو شما بیاید نگاه بکنید، طلاب واقعا روز به روز از حوزه دارن متنفر میشن در حدی که من دیدم، مطلق گویی نمی کنم، شاید یک کسی بگه من قبول ندارم، هم طلاب عرب رو من دیدم، خب بنده خوزستانی خوزستان رو دیدم، قم رو دیدم، فارسش رو دیدم، با خیلی طلاب هم مرتبطم، مؤسسات رو میرم نگاه میکنم، واقعا به داد حوزه باید برسن.
خجاله عتیبی ببخشید جسارت، خیلی نکات خوبی میفرمایید، درسته، فقط ببینید الان نزدیک 70 نفر آدمه، ما هم وقت آزادگار یک ساعت ممکنه جلسه بعدی بیازاییم، لطف در اقما نکنه، الان 10 دقیقه فقط سوالات شما داره طول میکشه، سوالات خوبیه جای خودش ممکنه 1 ساعت 2 ساعت بطلبه، اگه سلام میدونی
من تام کردم
یه عکس یادگاری بگیریم بعدش، شما حاجی ها وقت داشتن تشریف داشته باشید یا اینکه شد شما از قبل گذاشته بودیم اگر کسی سوال داره بفرسته، من خودم خواهش کردم از عزیزم کسی سوال داره بفرسته که
بله حالا آقای اسد
این 60-70 نفر و اینا بگم حالا به مقداری که حاجی ها گفتن سلام بدونن بعدش اگه دیگه
حالا آقای فامیل شریفشون که نمیدونم آقای
عتیبی
عتیبی جدیدا حتی شده. ما عربا واقعا اذیت می فامیلمون رو دخترمون میاد شکایت میکنه خانم رفتیم حتیش کردیم.
حالا علای حال هستیم محصر آقای عطایی دغدغه هایی دارن ولی خب تقریبا از موضوع اون له جلسه ما پرداختن بهش خارجه، فقط یه نکته من بگم که احترام کرده باشم فرمایشش رو فقط همین ادامه پیدا نکنه، ببینید همه اینها درسته ولی ما اینطور نیست که نتونیم کاری رو انجام بدیم، درست؟ حالا شما بگید مدیریت حوزه فلان، شورای عالی فلان، جامعه مدرسین فلان، مثلا مشکلات حوزه، اما آیا ما خودمون نمیتونیم تو خودمون تحولی داشته باشیم، ایجاد کنیم خودمون؟ این من معتقد نیستم که نمیتونیم، بله این چیز که دلگرم کننده است، یعنی با همه این وجود سطح علمی حوزه اومده، البته من قبول ندارم، مناقشه دارم با شما، ولی خب بسم الله ما دیگه جز اونایی که سطح آوردن پایین نباشیم، ما ببریم بالا، اختیارم با خودمونه دیگه، انشاءالله که
خیلی ممنون میشم.